فرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با ما همراه بشید با مجله تحلیلی خبری رویداد.
با نام خدا، سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان شنونده، هموطنان خوبم در هر نقطه از ایران اسلامی که صدای ما را از تهران جامع جمع استودیو پخش رادیو گفتگو میشنوید. من محمد رضا عسکری هستم در مجله نیمروزی رویداد، به اتفاق همکارانم تا ساعت حدود 13 خدمتتون خواهیم بود. خب، پل‌های ارتباطی برامر خدمتتون اعلام میکنم. سامانه پیامکی ما 3010-35 از طریق سامانه 160 رابطومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایرانصدا از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir از این طریق هم میتونید برنامه‌های ما رو بشنوید. خب، مطابق معمول نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه. چالش در روابط شبکه‌های فارسی زبان اینترنشنال و بی بی سی فارسی. ضرورت حضور مسئولان در بین جوانان و درک دقیق‌تر خواسته های آنان. گسترش همکاری‌های زیرساختی ایران و روسیه. بخش با سخنگویان. گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت مذاکره کنندگان به وین. و بخش انعکاس. خب، همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، شما میتونید به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید. در بخش سوژه از شما پیگیری از ما، موضوعات خبری خودتون رو ثبت کنید و ما هم انشاءالله در برنامه‌های آتی خبری اونها رو پیگیری خواهیم کرد. خب 5 دقیقه از ساعت 12 رو پشت سر گذاشتیم در اولین بخش گفتگویی و در بخش با سخنگویان همراه میشیم با آقای حسین زهی، دبیر فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، تا در خصوص موضوع استیضاح وزیر ورزش در خانه ملت با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. آقای حسین زهی سلام بر شما، نیمروز بخیر.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران و عزیزانی که صدا بنده را دارند.
خیلی متشکرم. آقای حسین زهی، خب در یکی دو روز اخیر هم در رسانه‌های رسمی و هم در شبکه‌های اجتماعی به حال موضوع استیضاح وزیر ورزش در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. یه توضیح بفرمایید به عنوان دبیر فراکسیون ورزش شورای اسلامی که استیضاح اساساً با چه موضوعاتی داره مطرح میشه در مجلس شورای اسلامی و با توجه به اینکه خب یک اتفاق بزرگ ورزشی هم حضور تیم ملی فوتبال کشورمون در مسابقات جام جهانی قطر هم وجود داره، اگرچه خب در مباحث حرفه‌ای خیلی نباید این موضوعات رو با هم پیوند داد، ولی معمولاً تو کشور ما موقعی که بحث استیضاح میشه معمولاً یک اتفاق یک پدیده مثلا در حال نزدیک شدن رو بهش رفت میدن و میگن الان به مصلحت نیست این اتفاق بیفته. توضیح بفرمایید که اساساً استیضاح با چه هدفی داره صورت میگیره؟
بعد خدمت شما عرض می‌کنم، آرزومندم که انشاءالله تیم ملی که در واقع اعزام داره میشه برای جام جهانی قطر و در گروهی قرار گرفته، انشاءالله خیلی هم امیدواریم که انشاءالله از گروهش بیا بالا. خب ما میدونیم که در وقتی که تیم ملی اعزام میشه تأثیر خود فدراسیون داریم کشورهای جهان درستانه با توجه که به صورت NGO هستن و تیم اعزام میکنه تمام مسئولیتش هم به عهده در واقع فدراسیون فوتباله. خب تو کشور عزیزمون همه برمیگرده به سمت وزیر.
بله.
خب میدونه درست وزیر الان شاید مثلا عضو مجلس باشه، یه انتخاباتی برگزار میشه، یه رئیس انتخاب میشه، باید پاسخگو هم در واقع بشه. خب از طرفی در واقع ما تو آستانه در واقع جام جهانی هستیم، وقت اینه که در واقع این بحثایی که بحثی در واقع سر سال یا اشتیزاز وزیر نباید فعلا در حال حاضر مطرح بشه، چون واقعیتش اینه که مطرح میشه اگر نتیجه نگیری همه برمیگردن منظره این که در بعد موقعی در واقع تر سالی از وزیر بحث ایستیزن. تا الان هم در واقع خود بحث شایب هست، درخواست شده، ولی این که هنوز به هیئت رئیس و اینا نرسیده در وقت ایستیزای وزیر. اون وزیر هم باید بهش فرصت بده مثل بقیه وزارا کارشون انجام بده. خب تو همه وزارتخونه های به نوعی ایراد وارده. خب ما چون بیشتر با جوانان و ورزش سر و کار داریم، خب میدونه آمد منفعه به مسئولیت های اجتماعی قاعدتا در واقع خب اینجا بیشتری نقش در واقع وزیر داره. ما امیدواریم که انشالله با بودن در واقع تیم ملی قوی که داریم انشالله این بحثا فعلا مسکوت بمونه تا بعد از جام جهانی انشالله خوب تر سال بیا تو کمیسیون یا تو فراکسیون مختلف وزیر از خودش دفاع بکنه. قاعدتا چیزی که من میدونم، من مطمئنم که انشالله وزیر اصلا به این بحث فعلا توجهی نکنه تا زمانی که تیم ملی انشالله جام جهانی برگرده.
آقای حسین زهی، حالا به طور تخصصی الان آنچه که مثلا در فراکسیون ورزش مطرح است به عنوان به حال چالش هایی که مترتب هست بر کارکردهای وزارت ورزش چه هست که میتونه اینها جنبه های
ما از وزیر و انتظاراتی که داشتیم قرار شد که در واقع با توجه که داره که در جلسه معارفه و معرفیشون به مجلس خوبیشون یه وعدهایی داده بوده در بحث پروژه های نیگه تمام که میتنسونه تحقق پیدا نکرد. بحث فدراسیون ها هست که ما خود فدراسیون ها مختلف داری که خودش سرپرستی داره اداره میشن، اونم مواردی که هست حتی باید پیگیری بشه با خود وزیر بشینم، شاید ایشونم در واقع دلال توجیهی داشته باشه که بتونه قانع بکنه نمایندگان محترم.
بله، خیلی متشکرم جناب حسین زهی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگوی با شما، خداحافظی میکنم. خب عزیزان شنونده، در خصوص موضوع استیضاح وزیر ورزش که در روزهای اخیر در برخی از رسانه‌ها مطرح شده بود بیشتر صحبت کردیم با آقای حسین زهی، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی. خب عزیزان شنونده، ساعت 12:11 است. شما میتونید با دریافت و نصب برنامه کاربردی ایران صدا از کارنامه رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر از این طریق هم برنامه‌های ما رو بشنوید. همینطور میتونید از طریق سامانه پیامک 301035 و یا سامانه 160 رابط عمومی رسانه ملی هم با ما در ارتباط باشید. خب عزیزان شنونده، دومین بخش گفتگوی برنامه امروز اختصاص داره به موضوع ضرورت حضور مسئولان در بین جوانان و در واقع درک دقیق‌تر خواسته های اجتماعی جوانان که این موضوع بیشتر بررسی خواهیم کرد به اتباع دکتر محمد صادق کوشکی از اساتید محترم دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، نیمروز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و عزیزان شنونده، در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر. به عنوان پرسش مقدماتی این موضوع مطرح هستش که چرا در این به حال سالها به ویژه در یک دهه گذشته مسئولان نتونستن حضور پررنگتری در بین جوانان داشته باشن؟
واقعیتش اینه که بسیاری از دوستان که حالا ما به عنوان مسئول اونها رو میشناسیم خیلیشون اعتقادی به این مسئله نداشتن.
بله.
ببینید من مثال میزنم، وقتی رئیس جمهور سابق وزرای ایشون میگفتن که ایشون به من وزیر وقت ملاقات نمیده، خب کسی که به وزیرش وقت ملاقات نمیده چرا باید با جوان ها مثلا نشسته برخاست بکنه؟ میدونید یعنی اعتقادی نیست، خیلی اعتقادی نداشتن، خیلی درک نمی کردن ضرورت مشاهده مستقیم با جامعه، یعنی جامعه رو مشاهده مستقیم کردن. ببین وقتی میگیم جامعه اینه فقط جوانها نیست، چون جامعه فقط که جوانها نیستن، که اینه که یک حکمران حالا در هر عرصه حکمرانی از رئیس جمهور و رؤسای سه قوه تا نمایندگان مجلس، حتی بخشداران، فرمانداران، استانداران، مدیران کل، اینا اگر با جامعه مخاطبشون به صورت مستقیم و غیر تشریفاتی و غیر اداری مواجهه نداشته باشن، اصولا مثل راننده‌ای هن که چشمهاشو بسته و داره حرکت میکنه در مسیری که اصلا معلوم نیست مسیر کجاست.
بله.
طبیعتاً چنین فردی به موفقیت نخواهد رسید. یعنی یکی از دلایل اینه که بسیاری از مسئولین ما علارغم این که دارن زمان زیادی رو سر کارشون وقت تلف میکنن، روزی هزار تا جلسه دارن میدونن این ور اون ور، اما خروجی مطلوب نمیگیرن، اینه که اینا اصولا جامعه مخاطبشون رو از ورای گزارش ها میشناسن، در یه برخورد اداری میشناسن، در عالم واقع نمیشناسن. به همین خاطر این باور که میشود از ورای گزارش ها حکمرانی کرد یه باور بسیار غلطیه، باور بسیار غلطیه. حالا اگر بخوایم با علم روز نگاه کنیم غلطه، با معارف دینی غلطه، هر جور نگاه کنیم غلطه. این به معنی این نیست که یک مسئول بایستی هفته 7 روز در خیابان ها سرگردان باشه و کوه و کمر، نه، ولی برای این که ایشون باید جلسات کاریشو داشته باشه، نمیدونم تصمیماتشو بگیره، بحث کارشناسی رو بشنوه، مشورت کنه، اما بایستی حتما در سبد هفتگیش، در سبد ماهانش مشاهده مستقیم جامعه مخاطبش. اون مشاهده مستقیم به معنی نیست که سفر تشریفاتی اتفاق بیفته.
هلی.
نه، ممکنه این آدم مثلا میخواد در مورد کشاورزان یه مطلبی رو درک کنه یا حل فصل یا تصمیمی بگیره، این خودش بلندش بره سر زمین کشاورزی بدون دفتر و دستک و نمیدونم بحثی تشریفاتی، توی یه مسیر حتی شده مثلا میگم با بالگرد بره سه تا استان، سه تا استاد رندوم بشینه با کشاورزش صحبت کنه، اون وقت یه در واقع اصطلاحاً درک بکنه گزارش ها چقدر دقیقن، گزارش ها چقدر دقیقن. چون این یه نکته. بعد حالا این نکته از آن تو این ایام ما ببینیم مثلا بعد از این آشوب ها و اینا یک تا از دوستان دولتی یا مثلا مقامات پاشنا رفتن تو بعضی از دانشگاه ها، این یک کار نمادین بدی نیست، اما کار نمادینه.
بله.
اولا که همه جوان های ما دانشجو نیستن،
درسته.
مگه دانشجوها، مگه جوانان کشاورز، مگه جوانان صنعتگر، جوانان صیاد، جوانان سرباز؟
بله.
این یه جور طبیعی است واقعیتش، چون دانشجوها بیشتر شلوغ میکنن و حالا مثلا تو خیلی از دانشگاه‌ها این دانشجوها برخلاف مقررات ثوابت آموزش رو زیر پا گذاشتن و فحاشی کردن، پس باید بینا بیشتر باج دادن. غلطه این.
بله.
خب ما الان هزاران جوان برومند داریم از صفر مرز دارن تو سخت‌ترین این شرایط امنیتی سربازیشون رو میگذرونن. اینا جوان نیستن، اینا مطالبه ندارن، چرا نمیرن سراغ اونا؟ یه بار توی پادگان بریم مثلا به صفر مرز، سربازی که اومدی صفر مرز و هر لحظه ممکنه اینجا دشمن سینه تو رو بشکافه و داغ تو به دل جامعه بمونه، تو مطالبه نداری، تو حرف نداری. حالا چون اون سرباز لب مرز، ما الان چند هزار سرباز داریم، جوانای مملکت، بهترین جوانای مملکت از دانشجو دکترا داریم تا سرباز صفر اصلا، اینا یعنی سرمایه مملکت اینا هستن دیگه.
بله.
مسئول نمیره سراغشون چون اینا شلوغ نکردن. جوانای صنعتگر، جوانای کشاورز، جوانای صیاد، جوان قالیباف، جوان تا حتی جوانهای بیکار، ما یه جامعه یه کارگر ساختمانی فصلی داریم که میشینن سر چهارراه ها، اینا جز این مردم مملکت نیستن، اینا با شورش کنن حرفشون شنیده بشه. پس این روش فعلی در حد نمادین خوبه اما بسیار غلطه.
بله.
یعنی آقایی که بلند میشه میره 5 تا دانشجو دانشگاه حرفای دانشجو رو میشنوه دستش درد نکنه، 4 تا پادگان هم بره، پادگان سرباز صفر هم بره، پادگان سربازی فوق لیسانس هم بره، گزینشی نره، 5 تا کارخونه بره، نمیدونم 5 تا یعنی بره، و اگر میگه من میخوام سخن جوانان رو بشنوم، جوانان سبد واقعی جوانان رو ببینه تو استانهای مختلف، جاهای مختلف. این یکی. دو، مسئولین ما پاسخگوی مردم ایرانند، یعنی از روستایی، شهری، جوان، پیر، میانسال، این مشاهده جامعه و مشاهده مخاطب، مخاطبی که باید اون مسئول خدمت بده به اون مخاطب، گره گشایی بکنه.
بله.
یه شرط ضروری است. ما الان توی روش های پژوهش، یعنی روشی که منجر میشه که فرد بتونه داده درست به دست بیاره، یه بخشش گزارش های رسمیه، یه بخشش آمارهاست، یه بخش مهمش هم مشاهده خود مسئوله. این مشاهده به معنی الزاماً مچگیری یا نمیدونم این چیزا نیست. شاید بره تو عرصه میدان ببینه گزارش هایی که به او رسیده درسته. اتفاقاً اگر نرود ممکن همیشه شک با او باشه که نکنه این گزارش ها درسته. اما وقتی میره در عرصه میدان، بازم تأکید میکنم اصلاً منظور بنده سفر تشریفاتی نیست. سفر تشریفاتی قصه خودش رو داده.
درسته.
سفری که جان بفرمایید.
معذرت میخوام کلامتون رو قطع میکنم. آیدشور حالا با این توضیحات که استالی فرمودید که واقعا خیلی جاها تو این سالها که دقیقا شما خیلی هم آلمانه بهش اشاره کردید، ما تا راجب مثلا ارتباط با جوانان میشن، یکی دو تا مسئول میرن تو دانشگاه ها، اگرچه اقدام خوبیه، باز از کلام شما آریت من میگیرم که واقعا نمادینه. والا جوانان تو صنعت، تو تولید، توی بخش های مختلف هم اینا هم نیاز دارن که به هر حال با مسئولین بشن صحبت بکنن، مطالبات مطرح بکنن.
نمیگم نیاز دارن.
بله.
اونا اتفاقا بیشتر لازمه. چرا؟ چون ببینید این روند غلطی. اگر یک جوان صنعتگر، کشاور، صیاد، قالیباف، نمیدونم، اون چون ساکته هیچ وقت سراغش نمیریم.
بله.
کسی که شلوغ میکنه میرسه. این روند غلطه.
دقیقاً همینطور. این چرخه معیوب باید اصلاح بشه. آقای دکتر، از نگاه شما چه راهکارهایی وجود داره که بشود این تعامل رو تقویت کرد و یا حتی یه الزام ایجاد کرد براش؟ نمیدونم، شاید بشود کلمه
نه
الزام.
حتما. ببینید، بعضی ها مثل نمایندگان مجلس، خب اینا مثلا به خاطر حداقل ببخشید من عذر میخوام از دوستان نمایندگان مجلس، ولی برای رأی گرفتنم هست مجبورم برم یه سر و گوشی تو حوزه انتخابیشون آب بدن. اگر تو اون 4 سالم نرن، لااقل اون سال آخر که باید برن که حالا نماینده شهرستانی میرن و مردم هم گاهی وقت از خجالتشون خوب در میان، یعنی بالاخره چون باید مثلا برن توی شهرستانی رای جمع بکنن. حالا البته این سفر اگه با نیت رای جمع کردن باشه بسیار غلطه ها، ولی اینی که حالا نماینده بره و با مردم برخورد بکنه، با روستایی، با شهری، عشایر، محله پایین دست، محله بالا دست، حداقلش اینه که یه برآورد واقعی از اون جامعه رو به دست میاره که این جامعه جامعه است که جامعه هدف اون نماینده است. خب نماینده ها اینجوری هستن کم و بیش، یعنی یه توفیق اجباری دارن. اما خیلی از مسئولین چون از مافوقشون منصوب میشن، از یک دستگاه مافوق، اصلا اصلا خودشون رو وامدار مردم نمیدونن و هم خاطر دلیلی هم نمیبینن برن سراغ مردم، مگر اینکه اون مافوق مجبورشون کنه برن.
درسته.
و اون رفتن اجباری هم خیلی مفید نیست. باید این دوستان آموزش ببینند چرا لازم است یک مسئول هر به طور منظم هفتگی ماهانه با جامعه هدفش ارتباط مستقیم بدون واسطه داشته باشه.
بله.
یعنی اگه آموزش ببینن که ضرورتش رو حس کنن، اون وقت این خودش باعث میشه یه مقدار مسائل حکمرانی دقیق‌تر دیده بشه. ببینید حضرت امیر یه تعبیر دارن تو نهج البلاغه مالک اشتر، میگن باید هر هفته تو، هر بخشی از زمان تو منظم اختصاص پیدا کنه که بدون هیچ بگیر و ببندی، بدون هیچ مانعی مردم بیان با تو حرف بزنن.
بله.
نکاتشون رو بگن تو بفهمی تو کله مردم، تو ذهن مردم، تو سینه های مردم چی میگذره. یه بخشش هم اینه که نخیر تو بلند شو برو اونور.
بله.
تو برو تو فلان روستا بگو آه من گزارش دارم که اینجا آب نیست، بذار شیرابشون رو باز کنم گلوان از این آب بخورن، ببینم مدرسه‌تون چجوره، ببینم نمیدونم حالا درمانگاهتون چجوره. ببینید یه زمانی مثلا تو این ایام گفته میشد که آقا طرحی به نام دارویار است و این طرح باعث شده که داروها گران نشده و فراوان شده و ارزان شده. خب من نمیدونم واقعا کسانی که اینا میگفتن خودشون عزیزانشون بیمار نمیشدن، دنبال نسخه نمیرفتن. هر کی بیمار میشد عزیزش دنبال نسخه میرفت، میدید که هم گران شده و هم کمیاب شده بعضی از داروها.
درسته.
حالا الان مثلا یه دفعه چه میدونم وزیر محترم میگه که این طرح شکست خورده. خب اگه میرفتید بین جامعه خودتون به عنوان بیمار اصلا مراجعه میکنه، خودت پزشک یه نسخه بنویس برو ببینید دارو پیدا میشه یا نه، اصلا بده خانومت ببره، بده پسرت ببره، بده رانندت ببره، 20 داروخونه رو تو تهران شهرستان این منور رصد کن.
آقای دکتر این... حالا فرمایشتون متینه تو این حوزه، من میخواستم یه مقدار جلوترم بریم که بگیم که تو همین طرح دارویار که حالا صحبتش کشته شد، واقعا حوزه دارو و سلامت حوزه آزمون و خطا نیست آقای دکتر. ببین ما 6 7 ماه نزدیک 8 ماه شاید هم بیشتر این تر اجرا شد، تبعاتش رو مردمی در واقع باش دست به گریبان بودن که یه عزیزشون درگیر مثلا یک بیماری بود،
خودشون دردمند بود، یعنی بازی که نه ولی جان انسان ها تو گروهش.
همینو میخوام، یه موقع است مثلا ما یه تصمیم میگیریم راجع به یه آدم هایی که حالا خیلی به سلامتشون به جانشون آسیب نمیزنه، میگیم اب نداره، اگرچه این هم باز خطا است، ولی یه طرحی مثل طرح دارویار حالا چون صحبتش شد من میگم، چون من با به حال ما رسانه یا با مردم خیلی در ارتباطی میبینیم، یه دفعه این طرح باعث شده هم به قول شما در بخشهای دارو کمیاب بشه، بعد افزایش قیمت پیدا بکنه، نتونن خوب بازار رو کنترل بکنن، بعد مردم گرفتار میشن، یعنی عزیزشون روز به روز داره مثلا مشکلاتش بیشتر میشه، هیچ کاری نمیتونن براش بکنن.
حالا ببینید دوست من نگاه کنید، بحث اینه که گاهی وقتا طرح اصلا طرح خوبی است، خب اما محصول ذهن انسانه. این طرح خوب باید بیاد و این طرح خوب باید تو عرصه عمل گیر و گرفتاش برطرف بشه. یعنی ممکنه طرح اساسا طرح درستی هم باشه، حالا هر طرحی، هر ایده‌ای، هر حرکتی، اما این بایستی تو عرصه عمل اصطلاحا سنباده بخوره.
بله.
و مثلا بگن این طرح درست ها، اینجا یه گیره کوچولو داره، اینجا سیستم رایانه یه داروخونه قطعه، اینجا مثلا تحت پوشش بیمه نیست. یعنی اون مشاهدات میدانی باعث میشه که حتی اگر طرح درستی هم باشد سنباده هاشو بخوره، سیغل بخوره و دقیق تر کار کنه. گاهی وقتا متوجه میشن که این طرحشون اصلا عملیاتی نیست، همون اول جلوشو بگیره.
بله.
در حالی که حالا شما من مثال دارو زدم چون دیدم امروز مطبوعات از قول وزیر محترم بهداشت نقل کردن که مثلا مسئول شکستش من نیستم، کی است و اینا، حالا مثال زدم.
بله.
و هر طرحی در حوزه حکمرانی علاوه بر دوراندیشی، مطالعه علمی، علاوه بر از صورت گرفتن مطالعات، گزارش ها، جلسات، مشوره، اینا به جای خودش، شرط در واقع اجرای درست و رسیدن به درک درست برای اجرای درست و ضمانت اجرای درست، ضمانت اجرا میخواد اینه که اون مسئول با جامعه مخاطبش مستقیم و میدانی مواجهه و ارتباط داشته باشه.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی و توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون باشه. خدا
شما. از آن شنونده نگاهی داشتیم به ضرورت حضور مسئولان در بین جوانان و درک دقیق‌تر خواست‌های اجتماعی آنان. آقای دکتر محمد صادق کوشی از اساتید دانشگاه در این بخش گفتگوی با ما همراه. خب همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، شما میتونید به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir سر بزنید و در بخش سوژه از شما پیگیری از ما موضوعات خبری خودتون رو ثبت بکنید. ما هم انشاءالله در برنامه‌های آتی خبری اونها رو پیگیری خواهیم کرد.
انعکاس یک نگاه به روزنامه‌های امروز جهان. جنگ 2024. روزنامه واشنگتن تایمز در آمریکا می‌نویسد جنگ جمهوری‌خواهان در آمریکا برای غصب خانه سفید از همکنون آغاز شده است. عکس ترامپ خشم زده در برابر ران خندان حقیقت جنگ درون خانه را میگوید. اکونومیست هفته‌نامه انگلیسی در سایت بروز شده خود مینویسد ران علیه دان، جنگ برای سال 2024 در درون حزب جمهوری خواهان آغاز شده است. ران دو سانتیس در انتخابات 2020 در انتظار خیز بلند بود برای تصاحب کرسی جمهوری خواهان برای رئیس جمهوری آمریکا. فرماندار محبوب جمهوری خواهان در فلوریدا اکنون آماده است. همه امید ترامپ این بود که رقیب انتخاباتی او در حزب جمهوری خواهان برای رئیس جمهوری پا پس بگذارد. پیروزی ران دو سانتیس در انتخابات میان دوره‌ای نشان داد او برای رئیس جمهوری در سال 2024 پا نه پس که پیش خواهد گذاشت. تله سیاسی نگاه روزنامه لوفیگارو در فرانسه به آب‌های آبی است. وایکینگ اقیانوس آن کشتی سرگردان به تولون رسید و فرانسه را خوش آمد گفت. 230 پناهجو به فرانسه آمدند. شاید به نظر خنده آور برسد با کشتی آکواریوس فرانسه به عکس عمل کرد، دست رد بر آن گذاشت. یک سازمان غیر دولتی با ادعای انسان دوستی پناهجویان بی پناه را به ساحل تولون رساند. قاچاقچیان شادمانه کلاهشان را به هوا پرتاب کردند. ده ها و ده ها هزار پناهجو هر سال قانونی و غیر قانونی به فرانسه می آیند. این تلهی برای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بود. او با پذیرش کشتی وایکینگ اقیانوس به